به اصطلاح
اتوماسیون داره کار خودش انجام
سیستمی
داره،
داره کار خودش انجام میده یا به شکل در نظاممند داره کار خودش انجام میده، اما ما به ازای هر پیامک طبیعتا حقی رو دارید از ما کسر میشه. یعنی اگر مجموع آن چیزی که هزینه میشه رو محاسبه بکنیم، به مراتب سوداورتر از آن چیزی است که سرمایه گذاری شده. و اصلا دلیل این که بخش خصوصی اینجا ورود میکنه همینه، سوده. اگر سود نبود که هیچ وقت همچین هزینه ها و درآمدهایی نداشت همچین پولای خوبی رو خرج کنه. بله. برای مثلا
خب میگم همون ما نگا زیرساخت هم دارم میگم و هزینه تولید
یعنی
هم دارم
میگم مجموعا درآمد به نظر میاد درآمد خیلی خوبی هم هست.
درآمد درآمد خوبیه ولی هزینه هم هزینه بالاییه.
من البته 530 تا رو نمیگم ها، یعنی ممکنه همین 10 تا مثلا سامانه یا سکوی اصلی که از این 10 تا باز 5 تاشون مثلا بیشتر از همه مرتبط شدن.
ما فقط رسانه فیلم و سریال نداریم که.
من همین عرض می‌کنم.
رسانه هایی رو داریم، رسانه های ورزشی.
خب الان ما نظارتمون بر اینها چطوره؟
ما توی اعضایی که الان داخل مجمع رستا هستن.
بله.
هر کدوم از این عزیزان از یکی از همین رسانه های برند هستن. از رسانه های نو نیم هستن،
گمنام
هم از همه رسانه
من معادل های فارسی
بله،
شما رو
بله،
میگم
بله.
خاطر اینکه اینجا رادیو فرهنگ
بله بله ممنون از محبت
بداریم.
شما
سلامت بشید،
فارسی رو هم پاس بداریم.
آره من زیرنویس میام به
لطف دارید شما. محبت
دارید. خب
ما همه این رسانه ها همه این عزیزان یک نماینده ای رو
بله
توی مجمع رستا دارن. یکی از عزیزان عضو مجمع رستا یکی از همین رسانه های برند فعال در حوزه ورزشی الان. خب تو کنید ما اومدیم فیلم و سریال رو کنار خودمون داشتیم، داریم دوستان ورزشی رو داریم، دوستان خبری رو داریم، اصلا رسانه ای رو داریم که در حوزه روستایی داره کار داره میکنه
بله.
و عضو مجمع رستا
بله.
رسانه ای رو داریم در حوزه گردشگری داره کار داره
میکنه. اما نسبت درآمد اینها برابر نیست، درسته؟ قبول داریم
نسبت درآمدی بله یعنی برابر نیست،
خیلی فاحشه،
خیلی
تفاوت
فاحشه.
خیلی زیادی بله. شما خودتون چون رسانه دار هستید بهتر اینو میدونید و درک میکنید که وضعیت مثلا از این 500 عرض کردم از این 530 تا شاید مثلا 10 15 تا رسانه هستند که
ما الان داریم توسعه پیدا میکنیم. الان شاید تا چند روز پیش تا چند وقت پیش میگفتیم 3 تا 4 تا 5 تا رسانه، ولی الان حوزه رقابتی شده و رسانه هایی رو اومدن بالا که فکر میکنم بالغ بر 10 تا رسانه دارن الان برند دارن میشن کم کم. خب نگید حوزه تولید، حوزه انتشار و حوزه تبلیغات داره انقدر توسعه داره پیدا میکنه، مردم شاید تو خیابونا یه سری به چرخونن
بله.
بیلبورد های رسانه های جدیدی رو دارن میبینن،
درسته؟
یک سری رسانه های جدید دارن میان، حالا کم کم توسعه پیدا میکنن. نگید ساترا یکی از حمایت هایی که داره میکنه از حوزه توسعه پلتفرم ها.
حالا این نکته هم سکوها، این نکته هم دقیقاً محل تأمله چون نظرهای موافق و مخالف داره.
بله.
آقای دهنمی که مطلعی دارن
بله.
کارشناسانی که صحبت میکنن در ارتباط با این موضوع دیدگاه های مختلفی دارن که حالا در موردش اگر مجال بشه بیشتر با مهمانان برنامه صحبت میکنن. خب مهمان تلفنی برنامه‌مون هم محبت کردن و الان پشت خط ارتباط تلفنی برنامه هستن، برنامه رهنمون جناب آقای رضا عموزادی بزرگوار مدیر محترم امور رسانه و فضای مجازی ستاد فرهنگ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای عموزادی سلام. آقای عموزادی
الو.
سلام
علیکم.
ارادتمندم، حالتون چطوره؟
ممنونم.
حالتون قبول باشه ان شاء الله.
سلامت باشید. متشکرم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. آقای عموزادی به هر حال نگاه شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی خصوصا در ستاد فرهنگی و اجتماعی به سکوهای پخش اینترنتی نگاه فرهنگی و اجتماعیه. گرچه
بله.
مراقبت برای صیانت از درآمد و سازوکار اقتصاد فرهنگ هم جزء مقوله های مورد توجه شما هست. اما
بله.
به هر حال شما نمایندگی مردم و حاکمیت رو دارید در این عرصه، بیشتر هم جنبه نمایندگی حاکمیت بر عهده شماست برای
بله.
اینکه کلان نگری رو در حوزه فرهنگی و هنری دنبال بکنید. آقای عموزادی واقعا الان تولیدهای و تولیدات سکوهای اینترنتی نمایشی ما واقعا قابل دفاع هست یا شما هم خودتون انتقاد دارید نسبت بهش؟ میخوام نظر شما رو به عنوان مسئول در این حوزه بدونم.
بله، بنده اجازه فرمایید قبل از هر چیزی سلام عرض کنم.
سلام و درود بر شما
خدمت همه شنوندگان محترم برنامه فهیم و فخیم رهنمون و آرزوی قبولی طاعت عبادات داشته باشم برای همه عزیزان و شما بزرگواران.
درود بر شما.
عرضم به خدمت شما که بله، ما هم که از منتقدین جدی در واقع تولیداتی هستیم، البته همه تولیدات نه، برخی از تولیداتی که به نظرم برمیگرده بخشیش به جهت یک پارچه نبودن قوانین و مقررات یا نداشتن قوانین و مقررات و سیاست‌های بالادستی که بتونه اینها رو هماهنگ کنه و یک پارچه کنه. و البته این رو باید در نظر بگیریم که اساساً حکمرانی بر فضای پلتفرمی با توجه به پلتفرمی شدن خدمات رسانه‌ای کار بسیار آسانی نیست و نظارت بر اون کار سختیه. یکی از مسائل بحث برانگیز و پیچیده در دنیا صرفاً در ایران نیست، با توجه به اینکه گسترش پیدا کرده این پلتفرم ها و در واقع اشتراک گذاری محتوای رسانه‌ای برای همه ایجاد شده، این دغدغه معمولاً برای دولت ها و حاکمیت ها و حکمرانی حوزه وجود داره.
بله
بله، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. چون گاهی اوقات احساس میشه که ما وقتی به یک مجموعه ای به حسب اقتضا طبیعتاً قدرت میدیم و توانایی میدیم، امکانات میدیم، به همون نسبت نظارت رو هم لحاظ نمی کنیم. بله. گرچه طبیعتاً سکوها ممکنه نماینده شون هم آقای دهنمکی در استودیو حضور دارن به نوعی.
خوشبختانه‌شون هم سلام عرض
می‌کنیم. سلامت باشی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
ممکنه اونها اشاره بکنن که همین هم که هست لازم ما زیاد داریم نظارت میشیم، رهامون کنید و بذارید کلاً هیچ کاری نکنیم، هیچ کس ما رو نظارت نکنه. اما واقعیت اینه که این نظارتی که داره صورت میگیره در آینه بیرونی و نمایه تولیداتی که میبینیم چندان همسو با سیاست‌های کلان داخل کشور نیست.
بله.
در این مورد نظر شما چیه؟
ببینید، ما تو حوزه سیاست‌گذاری، حالا به خصوص تو این حوزه رسانه و فضای مجازی، دو تا دغدغه اساسی داریم. یعنی همواره به این دو تا مسئله توجه داریم. یکی این که چطور میشه به بهترین وجه یا در واقع بیشترین استفاده رو از فرصت‌های این پلتفرم‌ها داشت، چون بالاخره فرصت‌های بی‌نظیری در اختیار گذاشتیم خدمات رسانه‌ای و بسیار کمک می‌کنه به ما. و دومی که چطور باید از این تهدیدها و آسیب‌های اون در واقع جلوگیری کرد. خب این دو تا مسئله همواره ما روش متمرکزیم و دغدغه‌مون اینه. دو تا نظر وجود داره. یه دی معتقدن که تو همین در واقع بسترهای پلتفرمی معتقدن که اساساً تدوین قوانین مقررات تو این عرصه مخالف با نمیدونم آزادی‌های فعالیت‌های رسانه‌ای است، مخالف با آزادی بیان و همچین مسائلی رو مطرح می‌کنم. معتقدن اساساً دولت‌ها و حکومت‌ها تو رسانه‌ها نباید دخالت کنن و این محدودیت بیش از اندازه در واقع باعث بی انگیزگی این پلتفرم‌ها و شبکه‌ها میشه. یه دیگه معتقدن که اساساً اینها این محدودیت‌ها اتفاقاً باعث تأمین کننده آزادی رسانه هاست، منافع عمومی رو تأمین میکنه، حقوق مخاطبان رو تأمین میکنه. بالاخره باید برای جلوگیری از اون سوء استفاده های احتمالی، برای در واقع رعایت قوانین و مقررات و جنبه های هنجاری و فرهنگی و اخلاق اجتماعی یه نظارت هایی صورت بگیره.
بلی.
و این در همه دنیا هم مرسومه و اینطور نیست که در واقع شبکه های اجتماعی دنیا تمام اونایی که پر مخاطب هم هستن و در واقع اشتراک ویدیو میگذارن اونها هم قوانین و مقرراتی رو در حوزه نظارت دارن. لذا ما هم معتقدیم که باید نظارت جدی تری باشه، البته با در واقع در نظر گرفتن منافع پلتفرم ها و در واقع ایجاد انگیزه و اونها مشارکت اونها بحث نظارت هم در واقع جدی تر به اون پرداخته بشه.
خب گاهی اوقات آیه عموزادی عزیز، این مسئله مطرح میشه که ما یه مثالی معمولا میزنم، میگن بنده خدا اسم بچه‌شو گذاشت رستم، بعد میترسید صداش کنه. گاهی اوقات ما احساس میشه که داریم این روند رو در ادامه خودروسازها دنبال میکنیم. یعنی انقدر به اونها انقدر بزرگ میشن، انقدر سطح درگیریشون زیاد میشه که ما هیچ قدرتی و کنترلی در هیچ دولتی نسبت به اونها نداریم. در عرصه فرهنگ به نظر میرسه که حالا موضوع برنامه امروزمون چون سکوها و فضاهای سامانهای پخش اینترنتی هست، به نظر میرسه که روند به این سو هم تو سو داره میره.
بله، ببینید ما چند مدل نظارتی داریم در واقع در حوزه پلتفرم ها و سکوها و سامانهای اینترنتی. یه مدل نظارت دولتیه، یه نظارت متمرکز و مستقله که دولت حاکمیت در واقع قوانین و مقرراتی وضع میکنه و در واقع دیگران باید اون قوانین و مقررات رو رعایت کنن و اگر رعایت نکنن در واقع باید در واقع مؤاخذه میشن.
بله.
یه نظارت هم نظارت درونیه، غیر متمرکزه، یعنی
بله.
خود پلتفرم در واقع خود اون شبکه به طور مستقل خودش ضوابط و مقرراتی تنظیم میکنه و نظارت رو در اون حوزه خودش بر عهده میگیره.
خب.
یه مدل دیگه ای که حالا میخوام کمک کنم به این بحث در واقع نظارت مشترکه، یعنی دو طرف، یعنی هم نظام حاکمیت و دولت و از طرفی خود پلتفرم، این دوتا باید بشینن در کنار هم دیگه در واقع راهکار و در واقع سازوکاری ایجاد کنن برای نظارت بر محتوا، یه توافقی بین این دو باید صورت بگیره. متاسفانه حالا ما نمیدونم اینو اینجا مطرح کنم یا نه، در کشور ما پلتفرم‌ها یا اپراتورها هیچ مسئولیتی انگار در قبال محتوا ندارن، هیچ دغدغه‌ای در قبال محتوای منتشر در بستر در شبکه پخششون ندارن. حالا اون شاید به خاطر همین بحث تعارض منافع، مسائل مالی و این چیزات، ترجیحشون مسائل مالیه و اقتصادیه و همین امر مانع از دغدغه‌های فرهنگی و نظارت بر اون میشه و تمام بار مسئولیت میفته بر دوش مثلا ساترا در یه بخشی، وزارت ارشاد در یه بخش دیگه. به نظر من خود پلتفرم یا حتی اپراتور باید خودش یه مسئولیت و دغدغه فرهنگی داشته باشه و اجازه نده هر محتوای نامناسبی یا هر محتوای در واقع آزاردهندهی برای مخاطبین منتشر پیدا کنه. ما بعضا بعضی از این پلتفرم های پرمخاطب کشورمون اصلا هیچ نظارتی ندارن، یعنی اگر مجموعه ای به اونا تذکر نده یا برخورد نکنه اونا انگار هیچ مسئولیتی در مقابل محتوا ندارن، در صورتی که در دنیا به این شکل نیست. خود اپراتور و در واقع خود پلتفرم باید توی این زمینه یه مسئولیتی رو قبول بکنه.
خب آقای عموزادی بسیار ممنونم از شما برای توضیحات خوبی که در برنامه راهنمون رادیو فرهنگ ارائه کردید. علل قاعده ما وقتی ماشین پرسرعت رو در اختیار یک راننده خوب قرار بدیم و جاده هم هموار باشه، انتظار نمیتونیم داشته باشیم که
بله.
او بدون امکانات نظارتی و مراقبتی مثلا حتما سرعت مطمئنه رو رعایت بکنه. خب ماشین خوبی هم زیر پاشه، جاده هم همواره، فضا هم خیلی چشمنداز خیلی خوبی داره، خب اون با حد اکثر سرعتی که میتونه میره طبیعتاً، یعنی میخوام بگم آره دیگه سکوها میبینن خب بازار خوبیه، پول خوبی هم که در میاد. از اون طرف هم که کسی هم نیست که یقه بگیره و مشکل ایجاد کنه، خب طبیعتاً میگم خب جاده هم همواره و ماشین هم خوبه و منظره هم زیبا، بزن بریم. خب اینجا در حقیقت نقش مجموعه نظارتی و حاکمیتیه که باید صیانت کنه از حقوق مردم و جریان تاثیرگذاری فرهنگی در حقیقت اتفاق میفته، از جمله شورای انقلاب فرهنگی که حالا شما و دوستانتون هم اشاره فرمودید. امیدوارم که در این بخش یه مقدار فعالتر باشیم، چون اثرات فرهنگی که گذاشته میشه میدونید لزوماً آنی نیست، اینها میتونه روندی باشه و به شکل در گذر زمان اثرات فرهنگی رو بذاره و ما اون وقت نمیتونیم حالا علاج کنیم بعد از وقوع.
بله، بفرمایید. من در همین قضیه توضیح دارم خدمت
بفهمید.
عرضم به خدمت شما که شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1402 در واقع مصوبه‌ای داره تحت عنوان تعیین الزامات ساماندهی حوزه صلح و تصویر فراگیر.
بله بله، دیدم اون رو.
که این در واقع توسط رئیس جمهور وقت هم ابلاغ شد.
درسته.
اونجا یه تقسیم کار و یه تفکیک مسئولیتی شد در حوزه تولید و حمایت و نظارت بر محتوای در واقع فرهنگی در
بله.
حوزه فرهنگ و اجتماعی، در واقع حوزه صدور مجوز و نظارت خبرگزاری ها و رسانه ها و سایت ها و کتاب و تبلیغات و بازی های رایانه ای بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس این مصوبه است.
بله.
و نظارت بر رسانه‌های فعال کاربر محور و ناشر محور و شبکه‌های نمایش خانگی و سریال‌ها و و پخش زنده از این دست بر عهده صدا و سیماست.
ساعت مجموعه ساترا که نمایندگی سازمان صدا و سیما
رو داره. سازمان صدا و سیما رو در واقع مسئولیت با سازمان صدا و سیما، سازمان صدا و سیما هم در واقع این سازوکار ساترا رو برای این در نظر گرفته که تجربه بسیار خوبی هم تو این حوزه داره.
درست.
در بند 6 این در واقع تعیین الزامات ساماندهی تعیین شده که سیاست ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر در کشور تدوین بشه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله.
که این نوید رو من خدمتتون بدم که این سیاست ها و ضوابط تدوین شده با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد و کمیته علمی که در این زمینه در واقع تلاش کردن، و این در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگیه و به زودی زود در واقع تعیین تکلیف میشه. و سیاست ها و ضوابط، سیاست ها و ضوابط هم اگر من فرصت دارم به طور کلی
بفهمید.
بله. این سند سیاست ها و ضوابطی هم که تدوین شده در واقع شامل اصول و راهبردهای حاکم بر این زیستبوم، اصول و راهبردهای حاکم بر تنظیمگری این فضا ورس است، سیاست ها و ضوابط ساختاری و فرایندی حوزه صوت و تصویر فراگیری حاکم بر شبکه‌های نمایش تنظیمگری، و سیاست ها و ضوابط فعالان و صاحبان کسب و کار. یعنی سند جامع و کاملی است که انشالله
امیدوارم سپاسگزارم
میتونه تحول خوبی توی این عرصه ایجاد بکنه.
سپاسگزارم جناب آقای
ممنونم
رضا عموزادی عزیز، مدیر محترم امور رسانه و فضای مجازی ستاد فرهنگ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای صحبت‌های بسیار خوبی که در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ مطرح کردید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رهنمون رادیو فرهنگ رو میشنوید که در موضوع نحوه نظارت بر سامانهای فرهنگی این برنامه سکوهای پخش اینترنتی در خدمت کارشناسان عزیز بوده و هستیم. جناب آقای دهنمکی از مجموعه رستا و جناب آقای عموزادی از مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حالا گفتگوهای رو داشتند. آقای دهنمکی بزرگوار، ما همچنان در خدمتتون هستیم با افتخار. آقای دهنمکی، گاهی اوقات وقتی به نمایش‌های مجموعه، چون بیشتر اونهاست که دیده میشه زحماتی که مجموعون 530 تایی که حالا هر کدوم به این نسبت دارن فعالیت میکنن، طبیعتاً مثل خیلی از اتفاقات ممکنه آنچنان اثر وضعی بزرگ یا دیده شدن نداشته باشه، گرچه اونها هم واقعا سهم خوب و مهم میدارن، که اینجا حالا دو تا سوال مطرحه. ولی در حوزه محتوا که حالا آقای عموزادی هم اشاره کردند، گاهی اوقات آدم تصور میکنه که فیلم رو میسازن برای اینکه اون چیزایی که نباید پخش بشه پخش بشه. یعنی جریان معکوسه به نظر. یعنی من گاهی اوقات وقتی مثلا سریال های مختلف رو تماشا میکنم، میزان مثلا فرض کنید نمایش و ارائه مثلا مصرف مشروبات الکلی در یک سریال، یک قسمت از یک سریال به مراتب چند برابر مثلا یک فیلم سینمایی یا یک سریال خارجیه. یعنی اونجایی که در حقیقت کاملا رهاست و آزاده، حتی مثلا در مورد یک شخصیت میگسار داره صحبت میکنه، این میزان از نمایش و تظاهر به مصرف مشروبات الکلی رو من توش نمیبینم. یعنی واقعا نمیبینم. یعنی بارها من مصادیق زیادی رو میتونم براتون ذکر کنم. خوشبختانه اینا کارشناسان حوزه رسانه‌ای هم و فرهنگی و دغدغه‌مندان عرصه اجتماعی هم مطرح کردن. یا مثلا فهمید انگار هر کجا گفت قافیه چو تنگ آید شاعر چه کند و اینها، هر کجا کم میاد برای اینکه ریتم حفظ بشه، مثلا فرض همین حرکات موزون جزء لاینفک مثلا جریان کاره. یعنی میخوام بگم به نظر میرسه که ما ضعف‌های خودمونو داریم در قالب چیزهای دیگه پوشش میدیم. خب و این اثرات فرهنگی که داریم میذاریم به نظر میرسه که کم نیست. در این مورد رستا که کاری نمیکنه، ساترا بفهمید چه کاری میکنه.
خدمتتون هستم که نگاه کنید، ما چند تا بحث رو داریم. ما اون طرف خب بنده هم به عنوان حالا هم عضو مجمع تحلیلگران ساترا،
بله،
که اونجا بحث تحلیل محتوایی رو انجام دیم و بحث چارچوب گذاری و سیاست گذاری ها رو برای پلتفرم ها در اون شورا هم انجام میدیم.
واقعا انجام میدیم؟
بله. ما امسال یک بیانیه داشتیم. امسال یک بیانیه رو داشتیم که همه عزیزان این بیانیه رو امضا کردن.
خوب.
هم به قوه قضاییه هم به دستگاه‌های زیربط ارسال کردن این بیانیه رو و مورد امضای همه عزیزان قرار گرفت.
خب
عزیزانی که تو این شورا هستن هر کدومشون یکی از مدیران و مسئولین خوب این حوزه فرهنگی این کشورن. خب نه این اتفاق داره میفته.
شخصیت محترمی بود.
خیلی شخصیت عزیز
انفرادیشون محترم و بسیار ارزشمنده.
بله دارن این کارو میکنن. اما خب آیه عموزادی عزیز یک بحثی رو بیان کردم. میخوام یک گذر کوتاهی رو بهش بزنم برگردم بیام سر موضوع. ساترا از سال 96 کار خودش رو شروع کرد.
بله.
با دستور رئیس سازمان. ولی الان به صورت تو این مدت اومد رسانه‌هایی رو که فعالیت دارن میکنن رو شناسایی کرد.
بله.
اومد قانونمندشون کرد که الان رسیده به 530 تا.
درست.
ما هزاران هزار رسانه رو داریم که به صورت غیر مجاز دارن کار دارن میکنن.
خب.
از این هزاران هزار 530 تا شما دادن مجوز گرفتن. حتی رسانه‌هایی که الان شما دارید ما بحث داریم راجع بهشون که رسانه‌های حالا ناماشنایی هستن.
بله.
اینا مجوزشون از ساترا گرفتن. خوب. همشون. ما رسانه‌های AVOD داریم. حالا تو دسته‌بندی ها VOD. بله. داریم، UGC داریم. UGC ها کاربرمحورن.
بله.
VOD ها حالا برای آگاه‌سازی عمومی دارم بیان می‌کنم، رسانه‌هایی هستن که اصطلاحا میخوام بگیم ویدیو به درخواست.
بله.
یک درخواستی رو دارم بابت تماشا. AVOD ها بر حسب تبلیغاتن که اشتراک ندارن.
درسته.
به صورت رایگان خدمات به مشتریاشون میدن. ما تو این یک سالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیارات رو به ساترا تازه داد و سازمان صدا و سیما به ساترا داد، ما تازه رسیدیم به چهارچوب و ضوابط قانونمندی که بتونیم خلاهای قانونی رو تو این حوزه پیدا بکنیم و تبیین اختیارات بکنیم.
آها.
خب این طرف ما با اون تو مجمع رستا داریم از بخش حمایت‌های دولتی و بخش خصوصی داریم حمایت داریم میکنیم. ساترام الان اومده نظارت‌های پسینی و نظارت‌های پیشینی رو توی چهارچوب سیستماتیک خودش گذاشته. سامانه‌هایی رو تحت عنوان سامانه ساپرا که میشه سامانه‌های پایش و نظارت‌های مردمی رو،
بله،
به خودش اضافه کرده و این هم جزء الزامات قرار گذاشته در راستای حمایت از حقوق کاربران.
خاطر هم هست آقای افراسیابی در این مورد مطالبی رو مطرح کرده بودن. آقای افراسیابی یکی از مدیران معاونین مجموعه ساترا هستن و ایشون هم در حقیقت میگفت گزارش‌های مردمی هست، ما میرسه، ولی خب یه مقدار قوانین دست
قوانین
ما
خلاهای قوانینی ما الان
خب داریم. به نظر میرسه که میدونی مثل چی میمونه. ما به اون مردم، یعنی ما،
بله،
مخاطبان عمومی هستیم. مثل میمونه که در اوج کمبود آب و مسائل مربوط به مصرف آب یه جایی مثلا فرض بفهمید که همینطوری با یک فشار و دیبی خیلی بالا مثلا فرض کنید آب داره هدر میره، بعد ما حالا وایسادیم تا ببینیم کی، حالا این رونده زنگ بزنیم کی بیاد و اینها تا این بخواد بخشش حل کنه. اصلا نسبت فعالیت این سمت با نسبت نظارت و قانونگذاری اون سمت برابر نیست.
دقیقاً. چرا؟ چون این خلاهای قانونی به این ملزم نیاز داره که تمام دستگاه‌های حاکمیتی در کنار ساترا قرار بگیرن و ساترا حمایت بکنن.
یک قانونی رو شما فرستادید مجلس که پیگیری بشه.
بله. بله.
قانون
تو بحث قوانینی که الان نوشته شده برای،
بله،
ساترا تو بحث همین نظارت‌های تولیدی و انتشاریه.
دوستان از مرد قانون خبری داریم؟ یعنی از حوزه قانون گذاران خبری هست که ما بتونیم ببینیم اوضاع قانون گذاریمون چه جوریه؟ چون به نظر میسه الان این خلاهای قانونی که جناب آقای دهنمکی اشاره فرمودن یه مقداری نظارت ساترا رو برای مجموعه ها
یکی دو تا
ناممکن کرده.
دقیقاً. یکی دو تا از مجموعه های خصولتی و یا خصوصی هستن که شاید گاهن گوش به حرف نمی کنن، ولی وقتی
گوش به حرف نکنن گاهی اوقات به نظر میرسه که تمارز هم میکنن.
بله، یعنی متاسفانه این موضوع ها
اخیراً که قوه قضاییه حکمی صادر کرده ولی، بله، به نظر میرسه که سکوی محترم اومده و یک رفتار کاملا غیر حرفه‌ای رو به نظر میسه انجام داده و هیچ برخوردی هم نشده.
آره، اون بخش خصوصیه و تو بخش خصوصی درآمدهاشو و برگشت هزینه تولید کار رو داره نگاه داره میکنه.
خب اگر در چارچوب کار نکنه،
دقیقاً در چارچوب کار نکنه این اتفاق خواهد افتاد.
همون کاری که ما با قاچاقچی مواد مخدر میکنیم، همون کاری که ما با قاچاقچی سوخت میکنیم، علل قاده با قاچاقچی حوزه فرهنگ هم باید بکنیم.
این اتفاق بوده نه تنها برای این محتوا، برای چندین محتوای دیگه هم همین اتفاق افتاد. خب. که وقتی قوه قضاییه ورود پیدا کرد به موضوع بله. و اختیارات رو به ساسرا سپرد، تو قسمت‌های قبلی بیان کردم ما یک داره. مجوزی رو داریم، مجوز طرحه،
درسته،
یک مجوز تولید داریم، یک مجوز انتشار داریم. بله. تو بحث خیلی از دوستان میان مجوز اول رو
طرحو میگیرن
میرن دیگه شروع به تولید میکنن.
آخه اینجا ما با یه مقوله‌ای به نام فضاهای نمایشی سر و کار بله. داریم که شما آید نمکی بهتر از من مطلعید. تو حوزه نمایش شما فقط طرح یا فیلمنامه نیست که حرف میزنه،
بله،
اون عناصر بصری است که اینها کنار هم میشینه، اونجاست که معنا میده به اون دقیقه. نوشته و کلمات.
دوستان میان این مجوزها رو میگیرن، خب. گام ابتدا رو و قدم ابتدایی رو برمیدارن، میگیرن میرن کار خودشون رو میکنن کاملا قانونی.
یعنی مجوز طرح رو میگیرن،
مجوز طرح تولید رو نمیگیرن دیگه. اونجا وقتی ورود پیدا دارن میکنن، متاسفانه کار انتشار رو که شروع میکنن انجام دادن، تازه اینجا بحث سر این موضوع وارد میشه که توی بحث پسینی و پیشینی نظارت ها دوستان باید بیان مجوز انتشار رو بگیرن.
خب مجوز تولید رو گرفتن حالا یا نگرفتن؟
تولید رو میگیرن. بعضی ها میان مجوز تولید رو هم میگیرن.
خب بعضی اونم نمیگیرن زارن.
آره دقیقا، اون بعضی میان فقط طرح رو میان میگیرن. آره دیگه که الان افتاده، خب مجوز طرح رو گرفتن.
چطور مجوزه که بیاد مثلا فرض کنیم ما اینجا مثلا فرض کنیم یه کسی یه خبری یه مطلبی رو مثلا یه جایی منتشر بکنه، بله. خود این همه دنیا هست، خوشبختانه ما این بله. تسلط رو داریم، مثلا پلیس فتا میاد و به عنوان ضابط قضایی اون صفحه شبکه اجتماعی بله. مربوطه رو میبنده،
دقیقا.
خب کار درست میکنه، به عنوان ضابط قضایی وظیفش هم همینه،
بله.
وقتی پشتش دقیقا یک مصوبه قضایی وجود داره. اما یا مثلا یه کسی بدهکار بانکیه، بلا فاصله مثلا حساباش بسته میشه، بلا فاصله هزار تا اتفاق براش میفته و او دقیقاً دچار انسداد در عمل کرد میشه. اما اینجا میبینیم که یک فرد یه مجموعه‌ای به تعبیر شما طرح رو تصویب کرده اما تولید رو تصویب نکرده، پخش رو هم انجام میده، بعد ضابط قضایی
تازه ورود
میکنه و بعد حکم صادر میکنه و تازه بعد از این
دوباره برمیگردیم سر نقطه ابتدا.
میگه یه رفتار غیر
دقیقاً، میگه شما برو
انجام میده،
برو ساترا. تازه اینجا به ما مثلا قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های نظارتی بیان کن که خب شما تا اینجا اومدید، حالا برگرد برو نقطه ابتدا، برو ساترا مجوز تولیدت رو بگیر، مجوز انتشارت رو بگیر، بعد بیا پخش کن.
عذرخواهی میکنم آقای دهنمکی، آقای راستین صدای ما را اگه میشنوید گوشی شما ظاهرا خاموش شده، شاید شما گوشیتون رو ندیدید، احتمالا خاموش شده. اگه ممکنه با توجه به قرار قبلی که با شما گذاشتیم برای گفتگو، آقای راستین عضو سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هستن، نماینده مردم و صدای مردم و قانونگذار که با ما هم همراهی خیلی خوبی داشتن در برنامه رهنمون، فکر میکنم احتمالا متوجه نشدن که گوشیشون خاموش شده، شارژ تموم کرده، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. اگر دسترسی به خطوط ارتباط تلفنی دارید دوستان ما رو از نگرانی در بیارید، چون به نظر میرسه که دوستان ما نگران شما شدن. آقای دهنمکی ما گپ و گفتمون خیلی بیشتر از اینه ولی زمانمون کم،
بله،
جمله پایانی شما رو میشنم.
امیدوارم که ما فقط بتونیم بحث چارچوب‌های نظامند قانونی رو که من از همه دستگاه‌های متولی
بله.
این موضوع خواهش می‌کنم به عنوان یک عضو از بخش خصوصی که این بلا تکلیفی رو چه برای ساترا چه برای بخش خصوصی
چه برای رستا
چون ما داریم تو رستا داریم از بخش حمایت‌های بله. دولتی بله. خصوصی داریم بله. استفاده داریم کنیم برای بحث توسعه اقتصاد پلتفرم ها،
درسته،
از این خلاهای قانونی که هممون بهشون مشرفیم استفاده نکنن دوستان،
بله.
بیان اینها رو ساماندهی بکنن، تفیض اختیارات بکنن، بتونیم بحثایی که الان خب مردم مشکلاتی رو که دارن بابت محتواها،
بله،
بتونیم اینجا رو ساماندهی کنیم و کمک بکنیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم از آقای دهنمکی بزرگوار برای حضورشون در برنامه، سخنگوی عضو حقیقی و سخنگوی مجمع رستا. از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم. موضوع آینده رو شما به ما پیشنهاد کنید در سامانه 3558. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.